بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 127، 24 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. التطبيق الثالث، الشفعة في الشركات الاعتبارية المساهمة. تطبيق سوم از تطبيقات هام راجع به جریان شفعه در شرکت های اعتباری است که سهامدار داره. این که این رو تخصیص به ذکر میکنن، با اینکه در بحث قبل داشتیم اشرف افل امور الاعتباریه، خب شرکات اعتباریه هم یکی از مصادیق اونجا هستش، ولیکن چون شخص اعتباری تارتن سهامدار داره تارتن سهامدار نداره، اونجا که سهامدار داره خودش دارای یک موانعی ممکنه گفته بشود دارد، مازاد بر اونچه که در اصل شخص اعتباری ممکن است گفته شود. از این جهت این رو تخصیص به ذکر کردن و جدا کردن از اون بحث قبل. حالا قبل از اینم که وارد بشوند در خود جریان شفعه در شرکات اعتباریه مساهمه، گریزی میزنن به این که در شرکت های عقدی فقهی متعارف که چند انسان با هم شریک میشن در یه مالی، حالا به هر نحوی، حالا یا به عقد یا نه به اختلاط اموالشون، شریک شدن که اون گندم داشته با گندم این مخلوط شده، شرکت قهریه به وجود آمده. حالا اینجا که قهرن مربوط به امور اعتباریه نیست، اینجا شرکت حقیقیه. حالا آیا ببینیم اینجا این مقدمتن برای بحث از شرکت ها، این شرکت فقهی یا قهری حکمشو بیان می‌فرمایند مقدمتاً، بعد وارد اون بحث شرکت‌های اعتباری میشن. از اشترک عدت من الاشخاص طبیعیین فی مالن، عده از اشخاص طبیعی و حقیقی اگر مشترک شدن در یه مالی که عرض کردم یا بالعقد یا به اختلاط قهری، و با احدهم نصیبه، یکی از اینا نصیب خودشو فروخت، اینجا فلیس للآخرین حق الشفعه بناءً علی القول المشهور للاسباب التالیه، اگه یکیشون نصیبشو فروخت برای دیگران، دیگر شرکا حق شفعه نیست بنابر مذهب مشهور و قول مشهور. چون فرض کردیم اینجا عدت من الاشخاص بودن دیگه، از دوتا بیشتر بودن دیگه، حالا یکیشون فروخ برای اون بقیه حق شفعه نیست. دلیل حق شفعه نبودن چیه؟ للاسباب التالیه، که معهود نیست اینجا بگن للاسباب التالیه، یعنی به خاطر احادیث و ادله. جواب بگن للادله التالیه یا بگن للوجوه التالیه. بعدم دو وجه بیشتر ذکر نشده، بعد گفته بشه للدلیلین التالیتین تالیین، یا گفته بشه بعد للوجهین التالیین. یک صحیحت و ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت هم قبلا خونده شد، حیث قال لا تکون الشفعه الا لشریکین ما لم یقاسما فاذا صاروا ثلاثه فلیس لواحد منهم شفعه. وقتی شریک از دو تا بیشتر شد و سه تا به بالا شد، دیگه هیچ کدومشون حق شفعه نداره. که خب قدر مسلم از این لشریکین کجاست؟ همین جاییست که دو شخص طبیعی یا چند شخص طبیعی در یک مالی شرکت داشته باشن. این یه دلیل که دلالتش واضحه و روشن. و ایزن به دلیل مفهوم روایت حول مملوک مشترک بی اقسم من، به دلیل مفهوم قبلی منطوق بود، این بعدی مفهومه، به دلیل مفهوم روایتی که وارد شده حول عبد مملوکی که مشترک است بین بین ادعی که بی اقسم من، بخشی از اون عبد از طرف یکی از شرکا فروخته شو. در این باب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ان لغیر البایع الشفعه اذا کان واحدا. فرمودن غیر بایع، بایع که خب حس خودش آمده به شخصی فروخته، حالا لغیر البایع یعنی شریک غیر بایع، اون شفعه دارد اذا کان واحدا، وقتی یه نفر باشه. مفهومش چی میشه؟ که اذا کان اکثر من واحد نداره. این روایت هم قبلا گذشت در صفحه 299، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله بود، و همچنین موثقه ابن سنان که شبیه همین بود که قبلا گفته شد و بحث شد. حالا در اینجا یه فرعی وجود داره که در جایی که شرکای طبیعیین اینا اکثر از دو نفر هستن، چند نفرن، تارتن یکیشون میاد میفروشه، اونایی که نفروختن از یکی بیشترن، اینجا حق شفعه نیست، مسلم نیست. تارتن نه، همه بیشتر از دو نفر هستن، اما همشون میان حساس خودشونو میفروشن، یه نفر میمونه که نفروخته. آیا این یه نفره یکیه دیگه، این که نفروخته یکیه، آیا این یه نفر حق شفعه داره یا نداره؟ اگر اونی که نفروخته قطعا بیش از یکی باشه مسلم نداره، اما اگر اونی که نفروخته فقط یکیه و بقیه شرکا وقتی بیشتر از دوتا باشه شریک، اونا همه فروختن، فرض کنید یه زمینیه بین سه نفر شریکه مشترک، دو نفرشون فروختن، یه نفر باقی مونده، یا یه خانه به ارث برده شده ولی چند تا بچه هستن از پدری، همه برادر خواهرها غیر یه نفرشون فروخ، این یه نفری که نفروخته این حق شفعه داره اینجا یا نداره؟ این در کلمات فقها مختلفن. ادهی که شاید بیشتر مشهور اینا باشن فرمودن که نداره. البته خیلی هاشون تصریح به این مطلب نکردن، ولی ظاهر کلماتشون که فرق نگذاشتن در مواردی که شرکا بیش از دوتا هستن، بین این صورت که کسانی که نفروختن یکی باشن یا بیشتر از یکی باشن، فرقی نگذاشتن، تفصیل ندادن. از این تفصیل ندادنشون به دست میاد که حکم هر دو صورت رو یکی میدونن که حق شفعه نیست. ولی بزرگانی از فقها هم فرمودن در این صورت که شرکا اکثر از دوتا هستن ولی همه میفروشن غیر یه نفر، اون یه نفره حق شفعه داره. حالا بعضی از این فقها رو آدرس دادن، یکیش مرحوم آقای حکیمه، ظاهرن اینطور که یادم میاد آقای خویی و آقای سیستانی هم نظرشون همینه. بل فی حال بیع جمیع شرکا نصیبه هم، بلکه در حال فروختن همه شرکا نصیب خودشان را و بقیه من هم شخصون واحدون فقط و یک و باقی موند از اون شرکا یک شخص به تنها که اون نفروخ. فایزن در این صورت نیز ظاهر کلام اکثر رحمهم الله هو المنع من حق الشفعه له، منع از حق شفعه برای اون یک نفری است که باقی مونده. حیث از کجا میگید اکثر این فتواشون؟ حیث لم یفرقوا این اکثر بین این فرض که فقط یه نفر باقی مونده نفروخته و سایر الفروز که اونهایی که نفروختن بیش از یک نفره. اونجایی که بیش از یک نفر باشه فتوا دادن که حق شفعه نیست. این صورت رو هم فرقی نگذاشتن، یعنی اینجوری مسئله رو مطرح کردن که وقتی شرکا بیش از دوتا باشن اینجا حق شفعه نیست، اعم از این که باقی مونده ها و اونهایی که نفروختن یکی باشن یا بیشتر از یکی باشن. به خلاف بعض فقها ها که حیث قال به شفعه فی هذا الفرض، قائل به شفعه شدن در این فرضی که شرکا بیش از دوتا هستن ولی اونی که نفروخته و باقی مونده یه نفره، بقیه شرکا ولو چند تا باشن اونا فروختن. خب بل فی حال بیع جمیع شرکا نصیبهم، یا این هم از اون ادله بالا میخوان بگن استفاده میشه و که حق شفعه نداره. این حالا عبارتشو بد نیست که حالا آقای حکیمشو بیاریم بخونیم. آدرس دادن جلد 2 صفحه 98 بله. در این صفحه ایشون مسئله هشتم فرموده یشترتو فی ثبوت الشفعه ان تکون العین المبیعه مشترکه بین اثنین، فاذا کانت مشترکه بین ثلاثه فمازاد و با احدهم لم تکن لاحدهم شفعه. خب وقتی بین سلاسف هم مازاد بود یکیشو داری فرض میکنی فروخته، پس ما بقی میشه چند تا؟ دوتا و بیشتر دیگه. نعم، بعد استثناء میکنه، نعم ازا با او جمیعن الا واحدن من هم کان للواحده الشفعه. این فرمایش ایشون. حالا این کتاب، این منهاج السالین آقای حکیمه، محشای به حاشیه شهید صدره که زیلش حاشیه شهید صدره، ایشون هم حاشیه نزده، معلوم شه ایشون هم قبول داره. حالا اینجا چجور آدرس داده شده؟ منهاج السالین به حاشیه الحکیم، یعنی منهاج السالین حاشیه آقای حکیم به منهاج السالین، با اینکه خود منهاج السالین مال آقای حکیمه، حاشیهش مال شهید صدره. این اشتباه در این است. در قبلی هم اینجور داشتیم که به حاشیه الحکیم گفته شده، مثلا در صفحه 302 اونجا باز همینجوره، در هامش نگاه کنید، منهاج السالین به حاشیه الحکیم، منهاج السالین به حاشیه الحکیم. این بد جور فهمیده شده که گفته شده منهاج السالینی که حاشیه داره، خیال شده مهدی السالین آقای حکیم که حاشیه داره، یعنی خیال شده حاشیهش مال آقای حکیمه. نه، منهاج السالین مال آقای حکیمه و شهید صدر بهش حاشیه زده. یا همین منهاج السالین آقای حکیم رو آقای خویی فتاوای خودش رو اندراج کرده در او و بعد تتمیمم کردن. خب این راجع به مواردی که اشخاص طبیعی در یه مالی شریک باشن. و علا ما قدمنا و بر اساس اونچه که مقدم داشتیم اون را که در این مورد و همچنین در شخص اعتباری بحث کردیم، فهل یثبت حق الشفعه فی الشرکات الاعتباریه التی یکون فیها سهام لاشخاص کثیرون ام لا؟ آیا ثابت از حق شفعه در شرکت های اعتباری که می باشد در اون شرکت ها سهام برای اشخاص کثیر و فراوان؟ که این کثیرون هم غلطه، لاشخاصن کثیرین، چون صفت اشخاص که مجروره، باید بشه لاشخاصن کثیرین املا. و سنتعرض و سنعرض و هذا البحث فی عدت فروع، و ما به زودی عرضه میکنیم این بحث را در چند فرع، چون صور مختلفه ای و مبانی مختلفه ای در مورد شرکت های سهامیه وجود داره، بر اساس مبانی مختلف یا صور مختلف. یعنی ممکنه در هنگام تأسیس یک شرکت جورای مختلفی تأسیس بشه و انشاء بشه و ایجاد بشه. بنابراین هم به حسب مبانی، هم به حسب اینکه صور مختلفه و حکم این صور ممکنه با هم متفاوت باشه، توضیحش مختلف باشه، اینا در ضمن چند فرع عنوان میکنیم و بحث میکنیم. الفرع الاول بیع و سهم شرکه. صورت اول این است که بیع سهم الشرکه است. در جایی که یک شرکت اعتباری، یک شرکت اعتباری این با شریک دیگری شریک باشه، حالا اون شریک دیگر خواهش شخص طبیعی باشه یا اون شریک دیگر خودش هم شخص اعتباری باشه، حالا پس یه شریک داریم، یک شرکت اعتباریه. این شرکت اعتباری مثلا شرکت فولاد با یه سرمایه‌دار بزرگی شریکن، یا آدمی سرمایه‌دار بزرگی با اون شریکن، یا نه این شرکت فولاد اومده با شرکت مس شریک شده. حالا این شرکت فولاد اومد چیکار کرد؟ اومد سهم خودشو فروخ. حالا میخواییم ببینیم آیا اون شخص طبیعی واحدی که با این شریک بود یا اون شرکت سهامی دیگری که با این شریک بود، الان اونا حق شفعه دارن که شریکشون رفته اینو فروخته؟ املا اذا کان المال مشترکن بین شرکت اعتباریت واحده و شریک واحد آخر. ببینید واحد هم داریم میگیم برای اینکه اون شرط این که از دوتا بیشتر نباشن ملحوظ شده باشه. حالا سوا اون کان شریک الاخر شخصا طبیعی یا او شخصا اعتباری یا، ولی بایع بالاخره کیه؟ یک شخص اعتباری واحده، شرکت اعتباری واحده، این رفته فروخته. اون شریک آخر که یا انسان واحده یا خودش یک شرکت اعتباری واحده یا خیلیم ببینیم حق شفعه داره. و باعت شرکت و نصیبه ها، اون شرکت اعتباری واحد نصیب خودش رخ فروخ، فهل شریک الاخر، حالا چه آدم باشه چه خودش امر اعتباری باشه، حق شفعه برای او حق شفعه هست یا نیست؟ که توجه میکنید این مسئله با مسئله که در صفحه قبل از شفعه الامور الاعتباریه بیان شد اونجا با اینجا فرق میکنه. اونجا چی بود؟ اونجا این بود که انسانهایی در یک شرکت اعتباری در یک چیزی اشتراک دارن، این آدما میان میفروشن، این بود. اینجا نه، خود این امر اعتباریه، خود این شرکت اعتباریه که واحده، یک شرکت اعتباری واحده، خود این شرکت خودش شریکه با یه شخص طبیعی یه واحد یا یک امر اعتباری واحد. این حالا این امر اعتباری خودش میاد میفروشه به واسطه ممثلش نصیب خودش را، فلزا خلط نشه با قبلی. و این تفاوت این با قبلی اینه. خب حالا اینجاش حق شفعه داره یا نداره؟ یبتنی حکم المسئله هازهی الا معرفت دور المساهمین فی مثل هازه شرکات. مبتنی است حکم این مسئله بر شناختن نقش سهامداران در مثل این شرکت ها. باید نقش اینا رو روشن کنیم، چون آیا چجور نقش دارن؟ نقشی دارن که اینجا اینجا شریک ها از دوتا بیشتر میشن در واقع یا نه؟ این خیلی مهمه دیگه، چون اگر سهامدار بودن موجب بشود که اینجا در حقیقت شریکان از دوتا بیشتر بشن، خب اون شرط شفعه وجود نداره. پس نقش این که سهامداران چگونه است در این مسئله مهمه. در فلزاست که حالا احتمالات فراوانی داره که بر اساس اون بحث میشه. و مع وجود اختلاف نظر حول الامر و رأی بعضهم انهم لا یملکون اموال شرکه الا اننا سندرس اهم الاحوال المختلفة القابلة للفرض مع غض النظر عن اي واحد منها متحقق خارجا. میگویند که فرمایند با وجود اختلاف نظر حول این امر که آیا نقش مساهمین در مثل این شرکت ها به چه نحوه هست، با وجود اختلاف نظر حول این امر و عقیده بعض از اصحاب نظر این است که انهم لا یملکون، این است که انهم یعنی سهامداران مالک اموال شرکت نمی شوند. بنابراین شرکت از وحدت بیرون نمیره، اون سهامداران مالک اموال شرکت نیستن و شرکت خودش فقط مالکه. بنابراین وقتی میاد میفروشه، یه نفره داره میفروشه. با اینکه اینجوری هست، اختلاف چون وجود داره و بعضیاشون اینجوری رأیشون اینه، الا اینکه ما به زودی بررسی میکنیم اهم احوال مختلفه ای که این احوال قابل فرضند، با غض نظر از این که کدام یکی از این احوال تحقق خارجی داره. ممکنه بعضیش الان در جوامع بشری، حالا در کشور خودمون یا بیرون، بعضی از این انهایی که میگیم الان تحقق خارجی داشته باشه، ولی بعضی انها هم ممکنه حالا تحقق خارجی نداشته باشه، ولی ممکنه فی آت زمان به این شکلها هم که میگیم مثلا ایجاد بشه، انشاء بشه. فلذاست که ما بر اساس احتمالات مختلفی که وجود داره، که بعضیش قائل داره، بعضیش هم ممکنه هنوز قائل برش پیدا نگرده باشیم، اینا رو بحث میکنیم. الحالت الاولا ان یکون مالک و اموال شرکه فی مثل هذه شرکات هو نفس الشرکه به عنوانه شخصا اعتباریا واحدا و المساهمون یملکون السهم فقط و هو امر اعتباری و مؤثر فی الانتفاع من الربح. حالت اولا این است که اینجوری فرض بشه، کما این که گفتیم رأی و بعضیم هم همینه که سنهوری در الوسیط نقل میکنه، ایشون کتاب الوسیط کتاب مهمی است که این آراء اقتصادیون و حقوقدانها رو جمع کرده، مال فرانسه و آلمان و جای دیگه و خود مصر و اینا رو جمع کرده. حالت اولا این است که بگیم مالک اموال شرکت در مثل این شرکاتی که سهامدار داره، مالک اموال شرکت کیه؟ خود شرکته. اگه ساختمان داره، اگر تجارت میکنه، این مال و تجاره ها، این ساختمان فلان، اینا همه مال کیه؟ مال خود شرکته. سهامداران مالک اینا نیستن و نفس و شرکه به عنوان اون، نه به عنوان هی، به عنوان این، باید اینجا به عنوان ها باشه، به نفس و شرکه، به خود شرکت هم بخواد برگرده باید عنوان ها باشه، به عنوان ها شخصا اعتباری واحدا، به عنوان این که او یک شخص اعتباری واحد است، این مالک این اموال این شرکته. والمساهمون، نقش مساهمون چیه؟ نقش مساهمون اینه که والمساهمون بله مالک اموال شرکت، نه درست، مالک اموال شرکت کیه؟ نفس شرکت است، به عنوان این که نفس شرکت شخص اعتباری، یا به عنوان که اون مالک، اشکال نداره اینا، به عنوان که اون مالک شخص اعتباری است. والمساهمون یملکون السهم فقط، اونا سهامداران فقط مالک سهمن. سهم چیه؟ و امر اعتباری، یا سهم خودش امر اعتباری است که عقلا اعتبار میکنن که این سهم و که این سهم اعتباری مؤثر فی الانتفاع من الرب، در انتفاع از رب و بهره برداری از رب مؤثره. مثلا کسی که این شرکت فرض کنید هر ماه 1 میلیارد درآمد داره، یه کسی یه سهم خریده، این یه سهم که خریده معناش اینه که این امر اعتباری عقلایی که هر که او را داشت میتواند بهره ای از اون یک میلیارد ببرد، خب یکی داره، یکی 10 تا سهم خریده، یکی 100 تا سهم خریده. این خریدن سهم علی رغم این که معناش این نیست که مالک اون اموال هستی، اما اثرش اینه که اون سودهایی که از تجارت این شرکت به دست میاد به حسب سهم سهامداران انتفاع میبرن. هر کسی به اندازه سهمی که خریده، این یه قراردادیه، یک امر قراردادی است که عقلا اومدن ابداع کردن که ما یه چیزی به عنوان سهم اعتبار میکنیم که فایده این سهم چیه؟ این است که به اندازه اون سهم یکیه، دوتاست، دهتاست، صدتاست، میتونه از اون سودهایی که برای این شرکت حاصل میشه، و این خودش به خدمت شما عرض شود یک راه درآمدی هم از بالاخره برای شرکت ها. مثل قبلا بلیت بخت آزمایی بود، بلیت بخت آزمایی میخریدن، بعد قرعه میکشیدن، یک پولای گزافی یه کسایی میمد که قرعه به نامشونه. اون جایی که این کارو متکفل میشد در اثر خرید همین بلیت های بخت آزمایی یه پول گزافی هم گیرش میمد. اینجا هم شرکت میاد چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه سهامی رو برای خودش، این سهام رو میاد میفروشه. اثر سهام، کسانی که این سهام رو میخرن چیه؟ که سهام خودش امر اعتباری است که ابداع کردن عقلای عالم برای پول در آوردن، و از اون طرف پول در آوردن خودشون و پول در آوردن کسانی که سهام رو میخرن. اثرش اینه که میگن آقا هرچی این شرکت سود کرد، شما به نسبت سهمی که خریدی منتفع میشی از اون سود. خب اگه ما اینجوری تصویر کردیم و گفتیم شرکت های اعتباری اینجوری هستن، حکم اینجوری میشه: واضحان فی هذه الحاله ان الشراکه فی محل البحث بین شخصین لا اکثر. روشن میشه که اینجا شراکت در محل بحث ما که حالت اولا باشه بین دو شخص است، نه بیشتر. یک شخص کیه؟ خود این شرکته، سهامداران که مالک نشدن. اون طرفش هم کیه؟ یا یه شخص طبیعیه یا یه شرکت دیگریه یا یه شخص اعتباری دیگریه. بنابراین ولذالک یتحصل شرط و حق شفعه، به خاطر اینکه این شراکت بین دو شخص بیشتر نیست، به خاطر این حاصل میگردد شرط حق شفعه که شرکا بیشتر از دوتا نباشن. فیثبت حق الشفعه بالاستناد الى اطلاق الاخبار، این حق شفعه ثابت میشه. البته بخوایم استناد کنیم به اطلاق اخبار، این مبنی بر اون بحثی است که بارها متکررن گفته شد که بگیم اطلاقات افراد مستحدثه و جدید رو هم شامل میشه. توی روایات چی بود؟ فرمود شریک حق شفعه دارد. این شریک آیا فقط شریک های فقهی رو شامل میشه و اون که متعارف بوده یا طبیعی رو شامل میشه، یا نه این شریک های جدید پیدا شده هم شامل میشه؟ این هم شریک هن دیگه. الان این شخص اعتباری شریک شده با یه شخص طبیعی، این شخص اعتباری شرکت سهامیه شریک شده با یه امر اعتباری دیگر. خب اینا فردای جدیدن، شرکت فولاد با شرکت مس، این فرد جدیده، نوپیداست. اگر بگیم اون کلمه شریک که در روایات وارد شده بود که وقتی دو تا شریک باشن یک شریک بفروشه شریک دیگر حق شفعه داره، بگیم این اطلاقات شامل افراد جدیدم میشه که در اون زمان صدور روایات اثری از این جور شرکت ها نبوده، شریک بودن ها نبوده. اگر قائل شدیم که میشود، که بحث تفصیلیش در الفائق بیان شده، خب اینجا اطلاق شاملش میشه و باید گفت در این صورت و در این حالت حق شفعه وجود داره. فیثبت حق شفعه به سبب استناد به اطلاق اخبار که استناد به این اخبار بنابر شمول اطلاقات است به نسبه به موضوعات للموضوعات الحدیثه الظهور، موضوعاتی که ظهورشون حدیث و جدید و نو و تازه هست. خب این حالت اول که بس حکمش این شد که بنابر اون مبنا میتونیم بگیم حق شفه در این صورت برای شریک شخص شرکت های سهامیه وجود داره. الحالت ثانیه ان یکون مالک الاموال المساهمون المتکثرون. صورت اولا این بود که خود شرکت مالک امواله، اما این صورت ثانیه و حالت ثانیه این است که مالک اموال خود سهامداران کثیر و فراوان باشه، که اینجا باز غلط عبارتی وجود داره. ان یکون المالک الاموال این اسم کان است، خبرش چیه؟ المساهمین المتکثرین باید باشه. ان یکون مالک الاموال المساهمین المتکثرین، اینا مالک اموال باشن، لا نفس الشرکه، اما خود شرکت مالک نباشه. و علیه لا تکون الشرکه شخصا اعتباریا، بنابراین و علیه بنابر این که مالک اموال خود مساهمین و مساهمین متکثرین هستند، نصف نه خود شرکت، بنابراین لا تکون الشرکه شخصا اعتباریا، شرکت که شخص اعتباری، یعنی در واقع شرکت شخص اعتباری نیست، آدم ها هستن یا اون مساهمون هستن. لا تکون الشرکه شخصا اعتباریان، شاید میخواست اینجوری بگه لا تکون الشرکه شخصا اعتباریان واحدا. حالا سواء کان المساهمون اشخاصا طبیعیین، حالا اون مساهمون و سهامداران که اونا مالک اموال این شرکتن، خواه اونا اشخاص طبیعی باشن او کانو اشخاصا اعتباریین، یا همشون اشخاص اعتباری باشن او مختلفین، یا اونا مختلف باشن، بعضیشون طبیعی باشن بعضیشون اعتباری باشن. و فی هذه الحاله فالشرکاء متکثرون. خب در این صورت شرکا که همون سهامداران هستن، اینا متکثرن دیگه، از یک دوتا بیشتر میشن. حالا همشون طبیعی باشن، همشون اعتباری باشن، بعضیشون طبیعی باشن بعضیشون اعتباری باشن. مثلا یه شرکت فولاد رو فرض کردیم، این شرکت فولاد سهامداران داره، سهامدارانش کی هن؟ مردم عادی هن. سهامش به مردم عادی فروخته شده، این مردم عادی مثلا 100,000 نفر سهام شرکت فولاد رو خریدن، این 100,000 نفر مالک اموال شرکت هن، شرکت فولاد هن. یا نه این سهام شرکت فولاد رو شرکت های مختلف اومدن خریدن، شرکت مس اومده خریده، شرکت نمیدونم یا صندوق تعاون روستایی خریده، یا صندوق بازنشستگان خریده، صندوق معلمان خریده، صندوق نمیدونم کمک به دانشجویان خریده، صندوق ها شرکت ها اومدن این سهام خریدن. خب حالا اینجا مالک کی میشه؟ این اشخاص اعتباری میشه. یا نه 50% سهامشو به آدمای معمولی و انسان‌ها فروخته، 50%ش هم به این چیزا فروخته. علی ای حال الان مالک اموال این شرکت فولاد میشن متعدد. وقتی متعدد شدن، خب شرط شفعه به میره دیگه. حالا اومدن بعضیاشون فروختن، بله طبق اون مسئله که گفتیم، حالا اگر همه اومدن فروختن الا یه نفرشون، اگه همه فروختن الا یه نفر، داخل اون مسئله میشه که طبق فتوای آقای حکیم و شهید سعد و عرض کردم بعضی بزرگان دیگر، میگن اگر شرکا بیش از دوتا بودن، اگه جا مونده و باقی مونده که نفروخته یکی باشه، اون حق شفعه داره. طبق اون نظر باز حق شفعه دارن برای این یه نفر، طبق انظار مشهور مثلا یا اکثر اینه که نداره. بله بله
شرکت داریم نداریم؟
داریم.
این اشخاص هم اعتباری ها میشه؟ چرا لا تکون شرکت شخص هم اعتباری؟ بس بیا اشخاص متعدد هم.
این به خدمت شما عرض شد که
قوام شرکت به ماله، ولی مال نداره دیگه.
نه ولی خب شرکت ما داریم تصویر اینجور میکنیم، سهامداران هن. سهامداران چی؟ سهامداران یه شرکتیه که نه یه شرکت سوری میشه. این که میخواد بگه که لا تکون شرکه شخصا اعتباری، یعنی شخصا اعتباری واقعی، یعنی سوریه ظاهریه. ولی اینا سهامداران کجا هستن؟ فلذا فرموده سواء کان المساهمون اشخاصا تبیین فلان و فی هذه الحاله فالشرکاء متکثرون و البحث یبتنی الا ما مر من انه اذا باء جمیع الشرکا سوا شریک واحد سهامهم فهل لذلک الشخص الواحد حق شفعه ام لا اولا، که همین در جلسه امروز خوندیم اونو دیگه. فاذا اخذنا رأی اکثر الاصحاب رحمهم الله و قلنا لا حق لهم بالشفعه فینتفی هنا ایزن، اینجا هم حق شفعه منتفی میشه. و الا اگر گفتیم در این صورت برای اون یه نفر باقی مونده حق هست، که آقای حکیم و اینها میفرمودن ثبت الحق المذکور، پس این داخل اون مسئله میشه که اگر باقی مونده های اینجا از سهامداران بیش از یه نفر بود، حق شفعه نیست. بل اتفاق اگر باقی مونده یه نفر بود، حالا یه انسان واحد یا یک شخص اعتباری واحد که سهام داره، این بله. این هم البته مبنیه بر این است که اطلاقات باز بگیم میگیره دیگه، این بنا رو باید تحفظ کنیم برش، که بالاخره اطلاقات این موارد هم میگیره که یه شرکتی وجود داره، اینا سهامدارش هستن، یا اگر شریک شخص اعتباری بود، شخص اعتباری هم میتواند حق شفعه داشته باشه طبق ابحاث قبلی. اگه این مبنا رو قبول کردیم، اون وقت اینجا این میشه، در این حالت ثانیه این میشه که اگر یکی باقی مونده، این حق شفعه بنابر مذهب بعضی فقها مثل آقای حکیم اونا داره، اگر نه بیشتر از یکی هست این نداره، که اکثر هم همینو میگن. الحالت و سالسه ان یکون مالک الاموال هو شرکه لکنها متعلقتون یا متعلقتون به حق المساهمین فهنا کما فی الحالت اولا شرط الشفعه متحقق. حالت ثالثه این است که مالک اموال شرکت باشه، مثل اون صورت اولا. لکنها، این لکنها ضمیرش آیا به شرکت برمیگرده یا به اون اموال برمیگرده؟ فعلا عبارت مقداری مردده، تا حالا بعد ببینیم با حالات دیگر. حالا اینجوری فرض میکنیم که این اموال مال شرکته، لکن خود شرکت مورد تعلق حق مساهمینه، یا نه این اموال مال شرکته ولیکن این اموالی که مال شرکته متعلقتون به حق المساهمین، مساهمین در اون حقی دارن. مثل چی؟ تصویرش در فقه مثل این که کسی قرض میگیره بعد خانش رو به رهن میگذاره پیش قرض دهنده، اینجا خانه مال کیه؟ خانه مال کیه؟ قرض گیرنده. اما این خانه در این که ملکیتش مال قرض گیرنده است که به رهن گذاشته، این خانه متعلق حق قرض دهنده است که در باب بی هم گفته میشه این مرهونه رو میشه فروخ یا نه. این دیگه ملک تلق نیست، حق دیگری روشه. این صورت سوم اینه که بگیم اموال شرکت مال شرکته اما مورد حق سهامدارانه، مثل باب رهن. سهامداران مالکش نیستن ولی یه حقی روی این اموال دارن. حالا فعلا اینجوری معنا میکنیم ان یکون مالک الاموال هو شرکه، لکن اون اموال متعلق به حق مساهمین است، به حق مساهمین به او تعلق داره، مثل باب رهن که تو تشبیه کردی. اگر این حالت سوم باشه، اینجا شرط برای حق الشفعه چیه؟ وجود داره. چرا؟ چون فرض اینه که این شرکت یکیه، یک شرکت هست، مساهمین هم که مالک نیستن که شرکا زیاد بشه. پس بنابراین شرکت یک واحده، این شرکت واحد شریک بوده با یه آدم یا شریک بوده با یه امر اعتباری. حالا این شرکت اومد مال خودش و سهم خودش رو که با اونا شریک بود فروخ. حالا اون آدم واحد که شریکه یا اون شخص اعتباری که شریکه، خب حق شفعه دارن. باز این بنابر این که ما بگیم اطلاقات ادله این مصادیق نوپیدا رو میگیره. فهنا همانند حالت اولا شرط شفعه متحقق است و موجود است، و بناءً علی انه فی مثل هذا الشکل من الشرکات، که در مثل این شکل از شرکات، و هو من الامور الحدیثه الظهور، که این شکل از شرکات از اموری است که نو پیدا هست. اینجا یمکن التمسک به اطلاقات و عمومات الادله، و بنابر این که در این صورت ممکن است تمسک به اطلاقات و عمومات ادله، امکن اثبات و حق شفعه فیها، در این شرکت، در این حالت، در این حالت ثالثه میتونیم بگیم حق شفعه وجود داره. اون ادله که گفته اذا کان شریک و واحدا، این جارم این شریکایی هم که الان نوپیداست، که چجوریه؟ که یک شرکت واحدی است، اموالی داره. این شرکت واحد که اموال داره، اموالش البته متعلق حق سهامدارانه، ولی اون سهامداران به خدمت شما عرض شد که یکی هستن، یا آدمه، یعنی اون که سهام اینجا رو داره یکیه، یا اینجا توجه می‌فرمایید که اموال شرکت مال خود شرکته، منتها شریک داره، یعنی کسانی هستن که تو اموال با شریکن، نه فقط سهام دارن. این همونجور که مثال می‌زدم، مثلا شرکت فولاد، این فولادایی که داره، اموالی که داره، ساختمان‌هایی که داره، اینا مال خودشه. منتها یه فردی، یک آدم پولداری اومده شریک شده با این شرکت فولاد در همین اجناس، نه اینکه اون سهام داره، در این اجناس با این شریک شده. یا یک شخص اعتباری با شرکت فولاد تو این زمین‌ها، تو این ساختمان‌هاش، تو این فولاداش شریکه. حالا شرکت فولاد رفت فروخت سهم خودش را، ولو این سهم خودش را که فروخته، ملک خودش را، مورد حق سهامدارانه، ولی رفت فروخت. حالا مثلا اجازه داشت یا میشد قانونا بفروشه با اینکه مورد حق اوناست، رفت فروخت. حالا که فروخت، اینجا میفرمایند که شرط حق و شفعه برای اون شریک ها وجود داره، چون اینکه یکیه، اونم که یکیه، خود دوتا که بیشتر نیستن. سهامدار ولو 1000 نفر باشن، سهامدار که اینجا دخالتی نداره، فقط حقی روی اون اموال داره. الحالت رابعه، ان یکون المالک هو الشرکه فقط و المساهمون یملکون منافع و عوائد شرکه فقط. او لهم فیها حق فله حکم الحالت السابقه. حالت چهارم این است که مالک اموال شرکت فقط کیه؟ خود شرکته، مثل صورت اول و سوم. مساهمون چه کاره هستن؟ مساهمون در صورت سوم میگفتیم حقی بر اون اموال دارن، شبیه باب رحم تشبیه کردیم. اینجا نه، حتی مساهمون اینا نسبت به خود اموال حقی ندارن، بلکه چیه نقششون؟ نقششون اینه که اینا مالک اون منافع و عوائد شرکتن. شرکت زمین داره، فولاد داره، اجناسی داره، اینا، این اجناس یه ارزش افزوده پیدا میکنن، وقتی میفروشه یک سودی میکنه. این سهامداران در خود اون اجناس، در اون خود اون مکانها، اون ساختمانها، نه ملکیت اونا رو دارن، نه در اونا حقی دارن، هیچ کدوم. حق اینا در چیه؟ در اون منافع و عوائده. این یه تصویر. تصویر دیگه این است که حتی مالک اون منافع و عوائد هم نیستن، بلکه فقط چیه؟ حقی داره، اونا متعلق حقشونه که بر اساس سهامی که دارن مطالبه میتونن بکنن و باید به اونا پرداخت بشه. خب در این صورت هم باز شرط شفعه چیه؟ وجود داره. حالا اگر این شرکت رفت که در اموالش با یه شخص طبیعی یا یه شخص اعتباری شریک بود، حالا این شرکت اگر رفت مال خودشو فروخ، سهم خودشو فروخ، اون شریکش چه شخص طبیعی باشه چه شخص اعتباری باشه، اون چی داره؟ اون حق شفعه داره، چون شرطش حق شفعه اینجا وجود داره. الحالت الرابعه ان یکون المالک
هو شرکه فقط. و المساهمون یملکون منافع و عواید شرکه فقط. یا نه لهم یعنی للمساهمین فیها در اون منافع و عواید، باز نه در خود اموال شرکت، حق. اینجا فلهو حکم الحالت سابقه. اینجا بهتر بود بگن فلها یعنی این حالت رابعه. پس برای این حالت رابعه همون حکم حالت سابقه است که یعنی حق شفعه وجود داره، که در این پایین فرمودن یمکنن یکون حاضر رأی. نه ببخشید، اون قبلیه، اون قبلی حالت ثالثه که گفتیم اموال شرکت متعلق به حق متعلق حق مساهمین هستش. اون آقای کاتوزیان که یکی از حقوقدانهای معروف و مشهور بود، ایشون در کتاب اموال و ملکیت این نظریه رو شاید داشته باشه. این نظریه چهارم و حالت چهارم آذر رای مجرد احتمال ترهو بعض الاساتذه، که حالا ممکنه قائلی نداشته باشه ولی یک صورت، یک فرضیه است که ممکنه در شرکت ها این فرضیه وجود داشته باشه یا بعداً به وجود بیاد اینجوری اعتبار کنن. الحالت الخامسه ان تتعلق الاموال به شرکه و یکون المساهمون فی الواقع دائنی الشرکه به مقدار ما لهم من الاسهم، ای انهم یقرضون الشرکه مالا به شرائهم للاسهم و یأخذون مقابلها ربحا. و هذا فی الواقع هو القرض الربوی المحرم. حالت پنجم این است که اموال متعلق به شرکت، متعلق به سهامداران نیست. اما سهامداران چه نقشی دارن؟ سهامداران اینجوریه که در حقیقت پرداختی که میکنن به شرکت، قرض میدن به شرکت، منتها به شرط اینکه این شرکت هر ماه تا وقتی که سهامشون رو پس نگرفتن از این شرکت، هر ماه فلان مقدار به مقدار سهامشون به اونا سود بده. پس مثلا در مثال ما شرکت فولاد میخواد به سرمایه خودش اضافه کنه، شعب دیگری رو هم در داخل یا خارج داشته باشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد اوراق پخش میکنه به عنوان سهام. مقصود اینه که کسی که این اوراق رو دریافت میکنه، پولی که میپردازه به عنوان قرض به شرکت فولاد میپردازه. پس شرکت فولاد میشه چی؟ میشه مقترض. سهامداران میشن چی؟ مقرض، وام دهنده. منتها بر اساس این شرطی که اعلام شده که هر که یک سهام بخره ما هر ماه اینقدر سود بهش میدیم، هر که چند سهام بخره اینقدر سود بهش میدیم. خب این قهرن این چیه؟ این سهامداری در اینجا و سهامداران در اینجا در حقیقت دارن یک کار حرامی میکنن، قرض میدن که سود بگیرن. پس بنابراین نقش سهامداران این میشه که رباخوری. ان تتعلق الاموال به شرکه مثل اون قبلی ها، که خوب اگر طبق قبلی ها صحبت میشد بده ان یکون مالک الاموال و شرکه فقط، اینجوری که همطور که قبلی ها عبارت بود اینم اینجوری بود بهتر بود. و یکون المساهمون فی الواقع دائنی از شرکه، طلبکاران شرکت به مقدار مالهم من الاسهم، به مقدار سهمی که خریدند و دارن. ای انهم یعنی این مساهمون، یقرضون از شرکه مالن به شرائهم للاسهم، قرض میدن به شرکت مالی را به وسیله خریدنشون اون سهام را. سهامو میخریم معناش اینه که داریم پولی که داریم میپردازیم قرضه برای شما. اگه اسمش هم میذارن خرید سهام، این در واقع خرید مقصود نیست، مقصود اینه که با گرفتن این و پرداختن این پول داریم چیکار میکنیم؟ به توی شرکت داریم قرض میدهیم. و یأخذونم و اخذ میکنن اون مساهمون در مقابل این قرضی که میدهن ربحی را و سودی را. و هازا فی الواقع هو القرض الربوی المحرم. خب اینجا فلا مشارکت فی الواقع للمساهمین ولا شفعت علیهم. اینجا مشارکتی در واقع برای سهامداران نیست و حق شفعی هم بر علیه اونا نیست. یعنی اگر کسی آمد به خدمت شما عرض شود که بخشی یا سهم اون شرکت رو خرید یا اون شرکت اینو فروخته بود به سهامدارانش، نمیتونه کسی بیاد بگه بیا پولو بگیر و اون مال شرکت رو به من بده، چون اونا اصلا نقشی در ملکیت و اینا ندارن. الا ان المشارکه حیث تحققت بین الشرکه و شریک الاخر ثبت له الشفعه على الشركه. خب مساهمون حسابشون جدا رفتن کنار. حالا فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که این شرکتی که به واسطه فروختن سهام اومده قرض گرفته، حالا این شرکت خودش با یه فرد دیگری پولداری شریکه، یا این شرکت با یک امر اعتباری شریکه. حالا اگر آمد این شرکت سهم خودش رو فروخت، خب قهرن برای اون فرد واحد یا برای اون امر اعتباری واحد شرط حق شفعه وجود داره دیگه. اون کار حرامی که اون میکنه ربطی نداره به این. این مثل این میمونه که دوتا آدم با هم شریکن، یکی از این آدما رباخاری میکنه، خب این ربطی به شفعه نداره. اگه رفت اون مالی رو که حلاله و درش شریکن فروخ، اون شریکش حق شفعه داره دیگه. اینجا این شرکت درست نداره ربا میده، قرض گرفته ربا میده به سهامداران، ولی این ربطی به شرکت و اموال شرکت که نداره. اون اموال حلالش که در اون اموال حلال با یه فردی یا با فردش حقیقی یا با فرد اعتباری شریکه، خب اون سر جای خودشه. اگه رفت نصیب خودشو و سهسته خودشو در اون مال و شرکت فروخ، قهرن برای اون هستش. اینجا مشارکتی برای سهام مساهمین نیستش، اونا نقشی در اینجا ندارن از این جهت. الا اینکه ان المشارکه حیث و تحققت، مشارکت زمانی که تحقق پیدا کنه در این فرض و در این حالت بین شرکت و شریک دیگری، ثبت له برای اون شریک دیگر الشفعه بر اساس شرکت حلالی که با هم داشتن، و اون رباخوری اون ضرری به این مطلب نمیزنه. این هم به خدمت شما عرض شد که حالت پنجم. دو حالت دیگه باقی مونده که بذاریم برای جلسه بعد.